نقش موثری داشت، طبیعی است که در تداوم انقلاب و در مراحل بعدی پیروزی ما هم همین اتحاد نقش موثری خواهد داشت. یعنی اگر خدای ناکرده این اتحاد به هم بخوره، ما درجا خواهیم زد و به احتمال زیاد شکست خواهیم خورد و از این جهت در تداوم انقلاب و در ادامه جنبش ملت ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی ضرورت داره، قطعیت داره که این دو قش باید با هم همچنان متحد باشه.
همچنان با برنامه همراهی از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی رو بشنوید با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
حاجای محمدیان، در بخش قبلی صحبتتون اشاره کردید که در عرصه فرهنگ بین حوزه و دانشگاه هنوز نتونستیم به یک زبان مشترک برسیم و هنوز اختلاف نظر وجود داره. اختلاف نظر هم به قدری جدیه که تقریبا میشه گفت وارد نشدیم، یعنی حوزه که فرمودید که وارد موضوعات روز از جمله سینما و فضای مجازی نشده، که البته ممکنه این صحبت اعتراض حوزویان رو هم در پی داشته باشه که نمیگه بعضی جاها واقعا خیلی خوب وارد شدن، این رو کاری نداریم. اما میخوام بپرسم که خب حالا سینما که موضوع جدیدی نیست، حالا ما در عرصه فرهنگ داریم موضوعات مختلف رو مد نظر قرار میدیم، فضای مجازی هم تو این چند سال بالاخره خیلی مورد توجه قرار گرفت، چگونه است که ما هنوز به زبان مشترک نرسیدیم بین حوزه و دانشگاه؟
ببینید، این که کارهای انجام میگیره کسی منکرش نیست، اما گستردگی موضوع اگر توجه کنیم، با توجه به گستردگی موضوع حتما با نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد هستش. با نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاده. ما در شناخت نیازهای جوانهامون که امروز جوان ما دغدغش چیست و دنبال چه مطالبی هست، برایش چه چیزایی مهمه، واقعا باید بیشتر کار کنیم. حوزوی ها به خصوص که جوان امروز با این دسترسی هایی که پیدا کرده که تقریبا دیگه مرزی باقی نمونده. یه زمانی میگفتن چهار دیواری،
بله،
الان مشکل اصلی ما داخل همون چهار دیواری. اصلا چهار دیواری وجود نداره. قبلا بخیر پدر مادر بچهشون رو میدیدن، الان بچه که میره چهار دیواری دیگه اصلا از دسترس پدر مادر خارج میشه. ببینید، بنده معتقدم که نسل جوان ما امروز یک نیازهای بسیار متفاوتی با گذشته پیدا کردند.
همینطوره.
و اگر حوزه این نیازها رو زود تشخیص نده و براش فکری نکنه، ممکنه در ارتباطش با نسل جوان با مشکل جدی مواجه بشه. نه اینکه حتما عده از جوان ها با ما مرتبطند، اما ما با یه جامعه بزرگ خودمون و جامعه اطرافمون در دنیا مرتبط هستیم که باید بدانیم که نسل جوان ما امروز چه نگرشی به ما داره. حالا این نگرش درسته یا نادرست اون بحث دیگه ای، اصلا نگاهشون به ما چیه اینها؟ چه تلقی از ما دارن نسل جوانمون؟ این اگه درست تشخیص ندیم، در اون محتوایی که فراهم میکنیم برای نسل جوان معلوم نیست موفق باشیم. محتوایی که تهیه میشه باید گوشش شنوایی براش باشه. گوشش شنوا وقتی که اون احساس کنه جانا سخن از
زبان
ما میگویی، این احساس باید ایجاد بشه.
خب چجوری باید ایجاد بشه؟
این ایجادش نیاز به تعامل نزدیکتر هستش. ببینید، روحانی ما میاد دانشگاه، بنده اونو که دیگه مربوط به خود ماست میگه، مسجد دانشگاه، نمازخونه خوابگاه، اینا تعدادی از بچه هایی هستن که بخیر با ما خیلی منا حساب میشند.
بله.
ولی ده ها برابر این بچه هایی هستن که شاید اینجا پیدا نشند، ولی اونا هم مخاطب ما هستند. اونا شاید تو میادین ورزشی باشند، تو سالن لخره
ورزشی
سالن تئاتر، سالن سینما، جای دیگه باشند. الان که میدونید که معمولا تو کافی شاپ ها هستند غالبا، یعنی جاهای دیگه هم جوانهای ما حضور دارند که ما نمیتونیم فقط بسنده کنیم اون مراکز خاصی که تا کنون محور کار ما بود. اگر اون مراکز توجه نکنیم، محدود در همین مراکز خاصی که مرتبط هستیم بمانیم، مطمئنن ارتباطمون ارتباط تأثیرگذار دیگه در اون حدی که دنبالش هستیم نخواهد.
خب ببینید، ما صحبتمون سر زبان مشترک بله. بود، گفتیم که چرا
زبان مشترک وقتی اتفاق میفته که با نسل جوان جدیدی که با این همه ابزار بخره به روز مرتبط هست بتوانیم ما یک تعامل دو طرفه ایجاد بکنیم. بنده معتقدم تو این بخش حوزه نیاز به کار بیشتری داره که امروز نسل جوان ما به چه می اندیشد و دغدغش چیه. من بیش از 20 سال عمرم در دانشگاه با همین جوان ها گذشته.
بله.
سعی من بود که فقط با یه طیف بچه های مذهبی مرتبط نباشم و بقیه طیف ها هم مرتبط باشه. بنده معتقدم که حوزوی ها از این جهت بیشتر نیاز دارند که بیان با اینها مرتبط بشن. اون گفتمان زبان مشترک بعد این ارتباط ایجاد میشه، یعنی بدانیم که اون اصلی ترین خواسته ها چیست و در درون اینها چه میگذره و به رسمیت بشناسیم مخاطبمون رو، به رسمیت بشناسیم ولو تفاوت دیدگاه داریم. بله تفاوت دیدگاه هست و اینا بچه های ما هستن، اینا جوان ها مال ما هستن.
بله.
ولو متفاوت فکر میکنند و یه جوان ماست، همه ما تو خونه ها ما از این جوان ها داریم، خود حوزوی هم تو خونه هاشون از این جوان ها دارن. یعنی بپذیریم که جوان هایی که متفاوت فکر میکنن اونا هم عزیزان ما هستند.
درست.
و باید برایشون سرمایه گذاری کنیم و متناسب با اون تلقی که اونا از ما دارن فکر بکنیم و محتوا تهیه کنیم. این که بنده برای یه قشر خاصی از جوان ها، یه قشر مذهبی هن، بتوانم درس اخلاق براشون فراهم کنم، بحثای عقیدتی فراهم کنم، این کار خوبی باید در جاش انجام بگیری، اینا مخاطبن. اما جوانهایی هم هستن که شاید از جای دیگه باید با اینا شروع کرد، نه از مباحث صرفا اعتقادی باید بانه، از سبک زندگی باید شروع کرد.
بله.
از آنچه که در دنیا اتفاق میفته باید شروع کرد. این بحث به نظرم از جهت فرهنگی در حوزه ها بیشتر نیاز هست بهش توجه بشه. در این حال دانشگاه هم ما در فضایی که با اساتید مرتبط هستیم همیشه اینو مطرح میکنیم که اونا هم ببینن که دانشجوشون فاصله
بینشون نیفت،
دانشجو و استادم امروز خیلی زیاد شده، اینو هم باید متوجه بشیم. ولی تو این بخش اون زبان مشترک بنده معتقدم داره یه مدتی خیلی خوب بود، ولی در این دهه اخیر این زبان مشترک تا حدی متفاوت شده و براش نیاز هستش که یه فکر جدیدی داشته باشه.
انشالله. ممنونم از شما. درباره زبان مشترک باز هم صحبت خواهیم کرد در آخرین بخش از گفتگومون که تا دقایقی دیگر در ادامه برنامه همراهی تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی،
این بخش دوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. دوستان، در رژیم ستمشاهی تلاش‌های بسیاری برای منزوی کردن روحانیت و سوی دیگه غربی کردن کشور و نهادهای فرهنگی و آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها صورت گرفت. با پیروزی انقلاب و در سایه رهبری امام رحمت الله علیه، دو قشر روحانی و دانشجو برای پیروزی انقلاب اسلامی پیشگام شدند. روحانیان و دانشجویان با درک موقعیت حساس و مهم خود، همواره نقش خودشون رو در انقلاب حفظ کردند و پیشاپیش سایر گروه‌ها برای ایفای مسئولیت‌های خودشون وارد عمل شدند. در این مجال بخش‌هایی از سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی رو در مورد وحدت حوزه و دانشگاه بشنوید.
اون چی که در جهان هستی هست، این خلقت است، سفره خلقت است و کتاب خلقت. اگر نظام نظام خلقت است و کتاب خلقت است و این علم و عقل هم به ما الهمه الله است و حجت شرعی است و عنایت الهی است، پس یک زمین شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، یک دریا شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک فیزیکدان دارد اسرار عالم را تفسیر میکند، میگوید خدا چنین کرد، یک شیمیدان میگوید خدا چنین کرد. اگر قداست دانشگاه روی این مکتب بالاتر از قداست حوزه نباشد کمتر نیست. حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. این دارد کتاب تدوین را تفسیر میکند، اون دارد کتاب تکوین را تفسیر میکنه. مگر میشود ما فیزیک داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ شیمی داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ اگر کسی علمش به فلسفه علم تکیه کرد، یک، فلسفه علمش به فلسفه مطلق یعنی الهی تکیه کرد، دو، جهانبینی او جهانبینی توحیدی است، به خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت معتقد است، کل صحنه آفرینش صحنه خلقت است و این کتاب کتاب باز تکوین است، منتها هر کدام دارن یه سورش معنا میکنن. اون کسی که فیزیکدان است یه سورش معنا میکنه، اون کسی شیمیدان است یه سورش معنا میکنه، اون کسی که معدن شناس است یه سورش معنا میکنه. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین میکند، خدا چنین کرد، روزانه اینه. بعد این دانشگاه میشه اسلامی، این متون درسی میشه اسلامی، این دانشجویانی که گاهی پیش آدم میاد و در انگام اعتکاف شما میرید مسیح دانشگاه را همین ها پر میکنن، شما آیون باید این معارف را به دانشگاه منتقل بکنید تا اونها مشکل علمیشون حل بشه.
برنامه همراهی رو از رادیو معارف میشنوین. این بخشهایی از سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی بود در مورد وحدت حوزه و دانشگاه که تقدیمتون شد. در این مجال بخش سوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میشنوین.
در آخرین بخش از گفتگومون با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حاجا میخوام از شما سوال کنم. در بخش قبلی مطلبتون و صحبتتون یه اشاره کردی، گفتی در یک بازه‌ای در یک ده سالی خیلی خوب بود این رابطه‌ای که بین روحانیون و جوانان وجود داشت. حالا اینجا مشخصا ما دانشگاهیان رو مد نظرمون هست و دیگه بعد گذر کردید. خاملم خب اون ویژگی اون زمان چی بود که الان دیگه اون نیست، یا حالا یا کم معتقدید نیست، وجود نداره یا کمتر شده؟ اون ویژگی اون زمان چی بود؟
چه من 10 سال نگفتم، گفتم مثلا 20 سال مثلا خیلی زبان مشترکمون تقویت شده بود. خب طبیعی بود وقتی جنگ در کشور در اون 8 سال دفاع مقدس، خیلی ما تونستیم با هم دیگر به دلیل فضای خاصی که اون موقع بود نزدیک بشیم و زبانمون خیلی به هم نزدیک شد. در بحث شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی بگیم، ناتای فرهنگی بگیم، هرچی بگیم، جنگ نرم که اتفاق افتاد ویژگیش این بود که فاصله رو بیشتر کرد. جنگ سخت خیلی ما رو به هم نزدیک کرد. جنگ نرم خیلی تونست فاصله ایجاد بکنه. طبیعت این جنگ ها اینجوریه. من نکتم این بود که ما به دلیل این ارتباطات فراوانی که در این بخش فضای مجازی اتفاق افتاد و دسترسی های فراوان و ادبیات جدیدی که در این عرصه ایجاد شده، اصلا ادبیات جدید رو
بله.
این عرصه ایجاد کرده، نیاز داریم که مخاطبمون رو دوباره بشناسیم. اولا رسمیت بدیم، مخاطبمون رو قبول داشته باشیم که این مخاطب ماست ولو ادبیاتش با ما تغییر کرده.
بله.
اینو بپذیریم. اینها ممکنه ظواهر و ادبیات فرق کرده. من این نکته رو میخوام روش تأکید بکنم که این جوانها که مقداری تغییر ادبیات دادیم با هم دیگه، از جد تدین بسیار زمینه های خوبی دارند. یعنی زود نباید به این جوانمون ما این مارک کمدینی و بیدینی بزنیم.
بله.
در آخرین مطالعات میدانی که انجام گرفته، وزارت علوم هم انجام داده و بیش از 100,000 هم نمونه داشته، از جهت اعتقادات دینی جوانهای ما در اغلب مواردی که سوال شده اعتقادات دینی بالای 90% هستش. 90% به قرآن اعتقاد دارند، به اهل بیت اعتقاد دارند، به خدا اعتقاد دارند، به معاد اعتقاد دارند، به توکل بر خدا اعتقاد دارند. این خیلی حرف بزرگی است که 90% دانشجویان ما از جهت اعتقادی اینجوری هستند. 10% طبیعی است که بالاخره ممکنه در ذهنشون شبهاتی باشه.
بله.
ما قبول کنیم همین جوانی که ما از سبک زندگیش ممکنه خوشمون نیاد، از نوع ادبیاتش ممکنه گلایه‌مند باشیم،
بله،
اما دلش اینجوریه، اعتقادات بسیار خوبی دارن اینها. یعنی زیرساخت ما داریم، زیرساخت بسیار خوبی در مورد جوانهامون داریم. ما به جوانهامون باید دوباره ایمان بیاریم. اگر به جوانهامون ایمان نیاریم، اصلا نمیتونیم دیگه رابطه‌مون رو با اینا برقرار کنیم. عرض کردم در بخش قبلی ممکنه که بالاخره از جهاتی گلایه‌هایی هم باشه، اما جوانمون رو باید بپذیریم. جوان مال ماست، عزیز ماست، عضوی از پیکر جامعه ماست و مهمترین عضو پیکر جامعه ماست
همینطور.
این جوان. و بعدش سعی کنیم واقعا دغدغه‌های این جوان هامون رو بفهمیم چیست. ممکن از نگاه بنده این دغدغه اولویت نداره، اما مگر با نگاه من اولویت شما عوض میشه؟ خیلی کار میبره تا بنده بتونم ذهن شما رو اینقدر کار کنم تا اولویت شما رو تغییر بدم. بله باید کار بکنیم، اما بپذیریم که این اولویت ها امروز وجود داره در ذهن دان جوان ما.
بله.
بعد از پذیرش اون، اون نقطه اول که عرض کردم زیر ساختای بسیار خوبی در دل این جوان های ما وجود داره، با اونها پیش بریم. و البته من میخوام درست قسمت ها پایانی صحبته، ببینید بسیاری از این مباحث گفتاری نیست، رفتاریه.
قطعا همینطوره، درسته.
جوان ما نیاز دارد از ما عمل ببیند. خیلی دیگه امروز وقت گفتار نیست. گفتار درمانی و حرف زدن خوبه یه جاهایی، اما اونی که جوان ما امروز از ما میپذیره رفتاره. روحانی که از نظر رفتار بتونه اثبات کنه که من تو را قبول دارم و تو برای من اهمیت داری، سعادت تو، دنیا و آخرت تو برای من اهمیت داره، این اگر بتونه در رفتارش اثبات کنه، بعدم میتونه اولویت‌ها رو تغییر بده. اما این بخش تا تا اتفاق نیفته، تا سخن من از دل بر نیاد، بر دلی نخواهد نشست. و مشکل فرهنگی ما، اگر بخوام بنده بگم، مهمترین مشکل تو این یک نکته هست. سخن از زبان تا گوش رابطش برقراره، اما از دل تا به دل اینجا رو ما کم کار کردیم. باید سخنی که بنده میگم بر دل شما بنشیند. اگر این نشه، سخنهای زیادی هم غیر از سخن بنده امروز به گوش جوان میرسه. نمیگم اونا هم به دلشون نمینشینه، اما اگه سخن من هم به دلش نشینه، با اون سخنها خیلی تفاوتی نخواهد کرد. ما حوزوی ها، من اینجا خودمون رو عرض میکنم، بیش از سخن گفتن نیاز به عمل داریم. نیاز به این داریم که اثبات کنیم جوانمون رو دوست داریم، ولو اینکه رفتارش رفتار مورد انتظار ما نباشه. ما جوانمون رو دوست داریم. هیچ کس به خاطر اینکه فرزندش گناه میکنه، فرزند از خونه بیرون نمیکنه. کدام پدر به خاطر اینکه فرزندش گناه کرد از خونه بیرون نمیکنه؟ عزیزشه. حس در جوان ما ایجاد بشه که این طلبه، این روحانی مرا دوست دارد، ولو اینکه از رفتار من خوشش نمیاد. ما تونستیم در دل رو باز کنیم.
بله.
و این راهش محبت. خدا به پیامبر نفرمود به خاطر علم تو هست که مردم دور تو جمع شدند، به خاطر قدرت تو هست. فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم. فرمود به خاطر محبت توست، تحمل توست، نرمی توست دور تو جمع شدند. لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. اگر خشم بودی، اگر تند بودی، از دورت می رفتند. پیامبر علمش فوق‌العاده است، میگه نه به خاطر علمت نیومده، اون اخلاق توه، محبت توه، تحمل توه که اینا رو دورت جمع کرده. ما تو بحثای فرهنگی اصلی ترین چالشمو تو بخش نوع رابطمون با جوانهامون هست.
حالا خیلی کوتاه میخوام اشاره بفرمایید به همین نکته که الان آخرش فرمودید، با توجه که زیاد فرصتی هم از این گفتگومون باقی نمونده. پژوهشی هم انجام شده که ما بدونیم این خلأهامون کجاست، مشکلاتمون کجاست. خود حوزوی و دانشگاه ببین بشینن با هم یک پژوهشی انجام بدن، با هم صحبتی بکنن، ببینن مشکل کجاست، اون مشکل رو حل بکنیم. یا خود حوزوی اصلا میدونن که مشکل کجاست؟
به نظرم کارهای پژوهشی، حداقل بنده 5-6 تا پژوهش توی مورد دیدم، وجود داره، ولی ما هنوز فرهنگ استفاده از پژوهش ها رو نتونستیم خیلی جا بندازیم. پژوهش فعلا برای پژوهش است، نه برای کاربردیش.
و برای اینکه بعضن بالاخره مجلد بشه گوشه کتابخانه ها،
مهم امتیازی است که باید بگیرن افراد. بعدش دیگه از پژوهش استفاده کم استفاده میشه، نمیخوام بگم اصلا، ولی کم استفاده میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدیان از اینکه در این 3 روز با ما همراه بودید در ویژه برنامه همراهی. انشالله توفیق باشه باز هم در برنامه‌های دیگه با شما هم کلام و هم سخن بشیم.
برای شما آرزوی توفیق داریم، انشالله سربلند و سرفراز باشید.
از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با ما همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
به جهان شیدای طلب فکنه آوای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه دلم، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریا توفان زا، صحرا گلوارا، به جهان شیدای طرب فکنم آوای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه دلم، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریا توفان زا، صحرا گلوارا، وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران،
ستاره دانش شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف، همه خاک تو لاله نشان، ای میهن من شده نام تو فخر جهان، ای میهن من به فدای رهت سر و جان، ای میهن من سر اگر برود تو به ما، ای میهن من.
در پایان یاد آیت الله شهید دکتر محمد مفتح رو گرامی می‌داریم، شهیدی که در صبح روز 27 آذر 1358 در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران توسط گروه منحرف فرقان به شهادت رسید. آن جاهلان از خدا بی خبر راهی جز این ندیدند که قلمهای شکسته و فرسوده خودشون رو بر زمین بذارن و با گلوله مغز اون اندیشمند افشاگر رو نشانه بگیرن. اونها اندیشمندی رو ترور کردند که اسلحه‌اش قلم و سخن بود و کسی رو به شهادت رسوندند که غروبش جز موج خشماگین و انزجار امت مسلمان نتیجه‌ای نداشت و اگرچه بدن مطهرش در خاک و خون تپید، اندیشش بیشتر تجلی نمود و از برکت خونش تحرکی تازه در اندیشه و باور امت اسلام به وجود اومد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. به پایان مجموعه برنامه همراهی رسیدیم. با امید به اینکه از این مجموعه نهایت استفاده رو برده باشین، شما رو به خدای یگانه میسپاریم. خدای مهربون یار و نگهدارتون.
ز ایمان به اوج سعادت رسی، به عز و به قدر و سیادت رسی. ز ایمان به اوج سعادت رسی، به عز و به قدر و سیادت رسی. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز ایمان به اوج سعادت رسی، به عز و به قدر و سیادت رسی.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معرف. حدود 42 دقیقه با برنامه همراهی همراه بودیم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور جناب حجت الاسلام محمدیان، که انشاءالله برنامه مورد استفاده و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه و همچنان در کنار ما باشید. با ادامه بخش دوم برنامه های امروز سه‌شنبه 27 آذر ماه و 10 ربیع الثانی که سال روز وفات جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، امروز زائران و کبوتران حرم بانوی کرامت گرد ذریح و گنبد نورانی حضرت فاطمه سلام الله علیها کعبه دلها رو طواف میکنن و بغضها در گلو و مروارید اشکها در چشم نام خواهری قریب رو تا آسمان فریاد میزنند.
همسایه سایت به سرم مستدام،
همسایه سایت به سرم مستدام،
لطفت همیشه زخم مرا التیام داد،
لطفت همیشه زخم مرا التیام داد.
وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا.
هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا.
با شور شهر فاصله دارم، احساس وصل می کند آدم کنار،
احساس وصل می کند آدم،
حالی نگفتنی به دلم دست می دهد،
خالی نگفتنی به دلم دست